دنیای بی انتهای علم همیشه حرفای تازه‌ای برای گفتن داشته و داره. امروز هم به این دنیا وارد میشیم، اون هم از دریچه روزنه. روزنه.
برنامه ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. آغاز هفته پاییزی و پنجمین روز از آذر ماه رو با روزنه رادیو گفتگو از گروه دانش و اقتصاد آغاز میکنیم. آخرین روز هفته بسیج هم هست. ما از مجموعه روزنه به تمام بسیج که در حوزه علم، پزشکی و حوزه‌های مختلف، حالا یکی نام نمیبرم، دارن فعالیت میکنن، زحمت میکشن و در خدمت مردم هستن تبریک عرض میکنیم. و اما در حالی که دلمون سرشار از شعف و خرسندی است به جهت برد و غرور آفرین تیم ملی کشورمون در مقابل ولز 2-0 و با افتخار، حلاوت این پیروزی بر تن و جانتون خوش بنشینه انشالله. و اینکه البته هفته پربارش رو هم آغاز کردیم، نعمت الهی و بابتش خداوند رو سپاس گذاریم. خب در خدمتون هستیم در یک ساعت پیش رو، بنده معصومه نوازنی و همراه همکاران خوبم، صدا بردار مهندس پرهام پرتو، هماهنگی ملاحت حیدری و تهیه کننده و نویسنده مطهره مهرابی. متشکریم که قراره که تا انتهای برنامه حوالی ساعت 10 صبح همراه ما باشید. اما عناوین این روزنه: بهبود وضعیت آنتیبیوتیک ها در کشور، جایزه بهبود کیفیت و بهره‌وری در آموزش عالی ایجاد می شود، ایجاد کانون ارزیابی مدیران، توزیع بیش از 200 نفر نیروهای فوق تخصصی در سطح کشور، ایجاد مرکز هوش مصنوعی برای یاری دستگاه‌های اجرایی در دانشگاه شهید بهشتی، و موضوع دانشمندان امروزمون کاهش تخمیر در فرآیند آبخیزداری در بخش کشاورزی از طریق فعالیت‌های دانشمندان. ۳۰۱۳۵ شماره پیامکی است که میتونید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید، سوالهای فرهنگی، علمی، پزشکی و اقتصادی خودتون رو بپرسید. متشکر میشیم از اینکه ما رو دنبال کنید و حتی بفرمایید که چه موضوعاتی خوبه که در این برنامه دنبال بشه و راجبش صحبت بشه و جاش خالیه در این برنامه. منتظر نظرهای خوب شما هستیم. البته 162 هم فراموش نشه، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اولین گفتگویی که در خدمت کارشناس این حوزه هستیم، گفتگوی دانشمندان ماست. کاهش تخمیر در فرآیند آبخیزداری در بخش کشاورزی از طریق فعالیت‌های دانشمندان و تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر فرود شریفی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حفاظت خاک و آبخیزداری و عضو انجمن علمی مقابله و سازگاری با خشکسالی و کم آبی هستیم. آقای دکتر شریفی سلام و عرض ادب، صبح شنبه‌تون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید به مجله علمی روزنه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و دستندرکاران برنامه و خدمت هموطنان عزیز، و آرزو دارم که انشاءالله همشون سالم و سرکلم
انشاءالله به امید خداوند. خب جناب آقای دکتر شریفی، ما چون میخواییم همه طیفی شنونده داشته باشیم و مخاطبین عزیزمون استفاده ببرن از گفتگوهایی که داریم و در خدمت کارشناسان محترم هستیم، سعی میکنیم ساده صحبت بکنیم. این کاهش تخبیر، اینو برای ما معنی بفرمایید که این تخبیر در فرآیند آبخیزداری یعنی چی؟
عرض کنم که همه مردم شریف ما، اونایی که با آب و کشاورزی و تولید سر و کار دارن، چه اونهایی که علاقمند به محیط زیست هستن، میدونن که ما کشور کم آبی هستیم.
بله.
بارندگیمون خیلی کمتر از بارندگی متوسط دنیا است، شاید مثلا یک سوم بارندگی دنیا باشه. از اون طرف به خاطر موقعیت جغرافیایی تبخیر آب در شرایط کشور ما بیشتر از حد انتظار نسبت به متوسط جهانی است. اونم شاید مثلا اگر در دنیا 500-600 میلیمتر تبخیر متوسط داشته باشیم، ما به دلیل میزان تشعشع خورشید و شرایط پوشش گیاهی بیش از 2100 میلیمتر در سال تبخیر بالقوه داریم. یعنی اگر آب در دسترس باشه تبخیر میشه، و لذا این موضوع بسیار مهمیه برای اون کشاورز، باغدار و کسانی که به هر حال حتی به کار شیلاتی و تولید انواع مواد پروتئینی توی سطح آبی، چه غیر آبی، چه به صورت صنعتی سر و کار دارن، یا حتی صنایع ما مثل صنایع فولاد و پتروشیمی و ذوب آهن، همه اینها براشون مهمه که ما بدونیم چقدر آب از دسترس خارج میشه در اثر تبخیر و چه کار میتونیم بکنیم که این میزان آب کم بشه. حالا یه بخشش ممکنه برگرده به دولت تو سطح گسترده. مثلا فرض کنید که ما از سطح سطحامون بیش از 5-6 میلیارد متر مکعب آب تبخیر میشه و از دسترس خارج میشه، ولی همین اتفاق در سطح‌های ذخیره کشاورزان ما هم هست، هم در شرایط آبیاری که صورت میگیره، به خصوص آبیاری به صورت غرق‌آبی، بخشی از این آب به صورت تبخیر از ذخیره خارج میشه.
درسته.
بنابراین اگر ما این رو بتونیم مشخص کنیم در کجا چه میزان تبخیر از دست به صورت تبخیر آب از دست کشاورز ما به صورت هدر رفت خارج میشه، میتونیم یه روش هایی رو پیش بینی بکنیم که در اون صورت به اصطلاح بشه صرف جویی بیشتری کرد و در اثر اون تولید بهتری، پایداری بهتری.
خب حالا که مشکل میدونیم کجاست و چی هست، شرکت های دانش بنیان در این راستا چه کمکی میتونن بکنن که این تبخیر کاهش پیدا بکنه و اینکه کشاورزا بتونن استفاده بهینه از این مقدار آبی که در حالا در اختیارشون هست داشته باشن؟
هم توی در واقع سطح خیلی کلان میشه به اصطلاح موضوع رو بررسی کرد، هم در سطح خرد. در سطح کلان خب به هر حال کوه‌ها و در واقع مخازن خاک، مخازن بزرگی هم که آب رو در خودشون نگه میدارن، و ما اگه بتونیم ظرفیت این نگهداشت آب رو چه در خاک، چه در کوه‌ها، چه در مخازن سطح‌ها بدون تبخیر و با حداقل تبخیر داشته باشیم، خب خیلی مهمه. اما در واقع توی به اصطلاح بخش کلان کار، اگر ما خاکورزی حفاظتی داشته باشیم و بتونیم بقایای گیاهی رو در سطح مزرعه حفظ کنیم، در این حال کشت و کار هم بکنیم و بقایای گیاهی رو نسوزونیم، خب باعث میشه که درجه حرارت بیاد پایین و تبخیر کمتری داشته باشیم. در واقع من میتونم بگم که ما اول راه هستیم در بحث کاهش تبخیر، به خاطر اینکه روش های کاهش تبخیر هنوز ترویج نشده. یعنی لازم هست که شرکت های دانش بنیان، نخبگان ما بیان در بحث کاهش تبخیر از مخازن سطحی، حالا روش های مختلف هست، از محافظه های الکلی و پلی اتیلنی و عرض کنم پروپیلنی و شیختلی و توپ نمیدونم پلاستیکی و با شکن و سخت متحرک و عرض کنم سرهوان و سلول خورشیدی و اگروفوتوولتاییک و تا روش های بسلا تغییرات لایه هوایی بالای مخازن و ایجاد سطح های زیرزمینی، آبگیرهای زیرزمینی، اینها روش های متعددی هست که شاید بخشی از روش هایی که بالقوه میتونه در کاهش تبخیر در واقع مؤثر باشه ذکر میشه و شاید شرکت های دانش بنیان و نخبگان بیان سطح ها روش جدیدتر از این و اقتصادی تر از این روش ها رو بتونن معرفی کنن.
آیا طرحی تا به حال ارائه شده؟
عرض کنم که در کل طرحی که فعلا در پژوهشکده حفاظت خاک آبگذاری شروع شده اینه که اصلا ما بدونیم که میزان تبخیر بالقوه، اون مقداری که به صورت پتانسیل هست در نقاط مختلف کشور که مشخصه، ولی ببینیم بالفعل چقدره، یعنی اون آبی که در معرض تبخیر قرار میگیره چقدره. بعد روش هایی مثل در واقع بادشکن، روش های پاکوردی حفاظتی و یا استفاده از کوشش های مصنوعی، حالا مصنوعی شناور یا مصنوعی متحرک، کارهای انجام شده ولی هیچ کدام در سطح گسترده نتونسته توی عرصه در واقع زندگی روزمره مردم تولید کنندگان جای خودش رو باز کنه. حالا یه بخشش ممکنه این هست که در واقع هنوز هم روش‌هایی که وجود داره روش‌های اقتصادی و دوست داره محیط زیست نیست.
بله، یعنی از این جهت هم به هر حال باید بررسی بشن دیگه، دوست داره محیط زیست باشن. بله، و اینکه بله. حالا
ممکنه ما روش
از جای دیگه صدمه‌ای وارد نکنن دیگه.
بله، بله. مثلا فرض کنه همین بحثی که من عرض کردم، محافظ‌های الکلی و پلی‌اتیلنی که روی سطح مخازن در واقع میتونه یه لایه نازک چربی مانندی درست کنه که تبخیر رو کاهش بده. هنوز به اصطلاح بحثای این که مشکل در واقع زیست محیطیش هنوز زیر سوال هست، گرچه بعضی از این مواد کلا مواد خوراکی میتونه باشه که عملا یا بتونه جدا بشه تو مرحله بعد از آب من. یا توی مرحله بتونه ضرری نه برای انسان نه برای در واقع دام نداشته باشه یا آبسیه.
درسته. خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر فرود شریفی. اگر مطلبی در این زمینه باقی مانده ما از شما بشنویم و بیش از این مصدی اوقات نشیم. ممنونم.
در حال من تصورم اینه که کاهش تبخیر و کاهش هدر رفت آب در شرایط کشور ما یک در واقع الزامه که و در این راستا فناوران، پژوهشگران و صاحبان صنایع، کشاورزان، مخترعین و همه کسانی که میتونن در این زمینه کمک کنن، فکر کنن، به هر حال یک چالشیه که به صورت چالش ملی میتونه مد نظر قرار بگیره.
بیان و همکاری کنن دیگه، خرد جمعی باشه و انشالله هر طرحی هست. حالا فکر نکنن که طرحشون قابل بررسی نیست، بیارن طرحها رو. به هر حال گاهی وقتا جناب آقای دکتر شوی چند تا طرح میتونن در کنار هم قرار بگیرن، حق و اصلاح بشن و اون موقع مورد استفاده قرار بگیرن، چه بسا به این شکل بخواد باشه. ممنونم از شما، متشکرم، موفق باشین. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. اما ایجاد مرکز هوش مصنوعی برای یاری دستگاه‌های اجرایی در دانشگاه شهید بهشتی خبر بسیار جالبی بود که فکر کردیم که حتما باید صحبت بکنیم با رئیس دانشگاه شهید بهشتی آقای دکتر سید محمود رضا آقامیری. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید به روزنه، ممنونم که این فرصت رو به ما دادید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز، سرکار عالی، به همه همکارانتون شما بخیر.
متشکرم، صبح و هفته شما هم بخیر باشه. خب این خبر خیلی جالبی بود که خواندیم و فکر کردیم که میتونیم فقط داستان کاملش رو از زبان شما بشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از توصیه‌ای که به آقای معظم رهبری داشتن در سال گذشته بحث بهره‌گیری از هوش مصنوعی همه زمینه‌ها بود و در این بخش باید همه دستگاه‌ها که میتونن، حالا از نظر علمی، از نظر تکنولوژی، از نظر فناوری بتونن کمک بکنن، باید وارد بشن. ما هفته گذشته که جلسه رو در خدمت مدیریت بحران کشور در وزارت کشور داشتیم، این بحث مطرح شد که ما بتونیم با استفاده از هوش مصنوعی بریم به سمت پیشبینی‌ها، پیشگیری‌ها و مسائلی از این دست که خوشبختانه مورد توافق ما و وزارت کشور قرار گرفت در این زمینه. و به همین منظور وقتی که این فضا رو آماده دیدیم، آمادگی آغاز یک مجموعه، یک مرکزی رو برای بحث هوش مصنوعی به صورت کلی و از جمله در بحث مدیریت بحران رو خیلی جدی دنبال داریم میکنیم.
بسیار عالی. خب قراره که در چه گستردگی این هوش مصنوعی در دانشگاه شهید بهشتی مورد استفاده قرار بگیره؟
ببینید، هوش مصنوعی تعریفی داره، یعنی ما استفاده از یعنی دیگه پیش بینی ها، نظر گیری ها همه بر اساس یک مطالعات، یک کتابخانه که وجود میاد و مطالعات به قول معروف آموزش عمیق ما بتونیم این کار رو انجام بدیم یا به عبارت خارجی دیپلمی ما بتونیم وارد بشیم در همه زمینه‌های کشور. الان این امکان وجود داره که شما بتونید پیشبینی‌ها رو انجام بدید. این لازمش اول داشتن امکانات لازم هست، یعنی سیستم‌های پرسرعتی که بتونه این محاسبات رو انجام بده، و در مرحله دوم افرادی که بتونن این کار رو انجام بدن، یعنی بتونن مطالعات منتقل بکنن به ماشین و از ماشین بعداً بهره بگیرن در جهت پیشگیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های آینده. در هر دو زمینه قرار شده که انشالله کار صورت بگیره. البته من جزئیاتش رو الان چون هنوز هیچ اقدام عملی صورت نگرفته نمیتونم یعنی پیش بینی کنم، ولی این کار قرار هست که در حجم اصلی خودش صورت بگیره.
بیشتر کسی که قراره که روی موضوع کار بکنن آیا کارکنان هستن یا دانشجوها در مشارکت دارن؟
یه کار مطالعاتی تحقیقی هست، همه اساتید در همه رشته‌ها میتونن وارد این مبحث بشن. طبیعتاً یه وقت مسئله رساله هایی که دانشجوها دارن و چیزهایی که پای نامه هایی که دانشجوی کارشناسی ارشد دارن، رساله های دکترا، تحقیق خود اساتید، همه این جهت دهی خواهد شد انشاءالله. ده
شامل همه اینها خواهد شد. تشکر میکنم از این فرصت آقای دکتر آقا میره. اگر بلد. که حالا این تریبون در اختیار شماست، اگر که فراخوانی داریم برای دانشجو یا برای اساتید، یعنی که صحبت خاصی هست ما از شما بشنویم.
ببینه این چون یه کار این چون خبر اولیه بود که با ست مدیریت ستاد بحران این کار شروع شده، انشاءالله ما امیدواریم که وقتی که هم امکانات آماده شد، هم تصمیمات مرحله ایجاد رسید، به نوعی بتونیم اطلاع رسانی کنیم که همه همکارانمون، همه دانشجویان، همه کسانی که علاقه دارن در این زمینه بتونیم ما در خدمتشون باشیم و همه با هم در خدمت کشور باشیم که انشالله بتونیم کار مثبتی رو برای کشور بکنیم. من فرصتم قنیمت میشمارم، پیروزی تیم ملی رو
بله ما هم به شما تبریک میگیم. بله انقدر حلاوتش بسیار زیاده که ببینم حالا روزها همچنان دل ما شد
نگم. در هر زمینه ما بتونیم پیشرفتی بکنیم، از جمله فوتبال. خوشحال.
خب خیلی هم متشکرم، انشالله که همگی موفق بشن، همیشه دل همه شاد بشه به این شکل. ممنونم آقای دکتر سید محمود رضا آقامی، رئیس دانشگاه شهید بهشتی. موفق و معید و تندرست. خدا نگهدار.
موفق باشین. خدا حافظ.
همچنان با روزانه در خدمت شما هستیم از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. خب همونطور که احتمالا در جریان هستید و در خبرها خواندید و در جراید یا اخبار رو دیدین، راجع به وضعیت کمبود آنتیبیوتیکا مدتی که راجبش صحبت شد، کارشناسان بدن صحبت کردن، مدن یه سری دارو وارد کردن، یه سری آنتیبیوتیک وارد کردن. باز چند روز پیش خواندیم که برخی از این آنتیبیوتیک ها کیفیت خوبی نداشته و قرار شده که جمع‌آوری بشه، اما فکر کردیم بعد نیست راجع به این موضوع صحبت بکنیم در خصوص بهبود وضعیت آنتیبیوتیک ها در کشور با جناب آقای دکتر سجاد اسماعیلی، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خب این داستان آنتیبیوتیکا از کجا شروع شد؟ این کمبود، ما هیچ وقت کمبودی احساس نمی‌شد، حتی زمانی که کرونا سخت داشت میتازید در جامعه و در کشور ما کمبود دارو واقعا احساس نمی‌شد آنچنان و همه به هر حال داروهایی رو که می‌خواستن رو دریافت می‌کردن. این کمبود دارو از کجا را افتاد و داستانش بعد واردات و بعد جمع‌آوری برخی از این آنتیبیوتیکا و الان در چه وضعیتی هستیم؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت شما شاید که خب بحث تأمین آنتیبیوتیک در سال 1400 خب نسبت به سال 1400 تفاوتهایی داشت. در سال 1400 خب در مثلا 8 ماه اول کشور مثلا درگیر پیک‌های سنگین کرونا بود و مصرف آنتیبیوتیک به صورت کلی کاهش پیدا کرد. یعنی ما در 12 ماه 1400 حدود 16 میلیون از این شربت‌های آنتیبیوتیک که برای اطفال استفاده میشه تامین شده برای کشور، در حالی که این رقم در نیمه اول یعنی 6 ماه اول سال 1401 به حدود 17 میلیون عدد رسیده و در 8 ماه یعنی تا آخر آبان ماه حدوداً 28 میلیون عدد شده این شربت‌های آنتیبیوتیک که تامین شده. خب این آمارش خیلی افزایش پیدا کرده، اما دلیلش چیه که کم بود شد؟ خب یکی از دلایل مهمی که این آنتیبیوتیک‌ها کم بود شدن بس افزایش مصرفشون بود، یعنی با وجود افزایش گسترده تامینش به خاطر اینکه الگوهای مداخلات درمانی تو حالا بیمارانی که ویروس کرونا میگرفتن یا نگرفتن یا مثلا آنفولانزا داشتن و اینکه ما وقوع پدیده آنفولانزا زودرس رو داشتیم از نیمه شهریور با افزایش پیدا کرد و بیماران به صورت سرپایی مداوا شدن. و خب در بعضی از موارد هم تجویزهای درستی نبود، یعنی آنفولانزا یک ویروس از باکتری نیست که براش آنتی بیوتیک تجویز، ولی متاسفانه در بسیاری از موارد چای بودی که برای ویروس آنفولانزا آنتی بیوتیک تجویز.
دقیقاً همین موضوع رو می‌خواستم از خدمتتون بپرسم، این تجویزهای بی رویه مثل دوران کرونا که هر کسی مثلا همین رادیولوژی هر کسی میرفت دکتر من گفتم بلافاصله باید عکس ریه بگیریم، چون در صورتی که حالا این عکس ریه هم گرفتن یه مراحلی داره که اینقدر نباید مثلا از اشعه استفاده بشه برای افراد، یا اینکه مثلا مریض میره به دکتر میگه آره حالم زیاد جالب نیست، آره دکتر الان یه سرم اگه برام تجویز کنین فکر کنم الان بهتر بشه، مثلا خودشون خود درمانی میکنن یا میرن میخرن یا به پزشکشون میگن. این برای این جور رویه چه فکری شده جناب آقای دکتر اسماعیلی؟
ما گزارش هایی که راجع به این موضوعات تجویز رو میگیریم خدمت معاونت محترم درمان وزارت بهداشت اعلام میکنیم که نظارت اصلی بر تجویز پزشکان بر عهده اونا هستش و خب طبیعتاً حالا یک سری همکاری‌های انجام شده، برای این مثال معاونت درمان تو نسخه الکترونیک گفتن برای آنفولانزای اولیه اگر پزشک آنتیبیوتیک تجویز کنه آنتیبیوتیک در نسخه قرار نمیگیره و این اتفاق افتاد، ولی خب طبیعتاً نیازمند نظارت های بیشتری هستیم بر تجویز. سر سرم هم که فرمایید همین اتفاق افتاد، ما در اوج پیک کرونا پارسال سال 1400 متوسط ماهیانه مصرف سرممون 13,500,000 عدد بود، ما در شهریور ماه و مهر ماه هر ماهش 17,200,000 عدد سرم تامین کردیم.
چرا آقای دکتر؟ آیا رصد شد، بررسی شد که ببینن چرا؟
میگم رصد شد، بررسی شد، گزارش هایی که از استان‌های مختلف میرسید که کدوم استان افزایش پیدا کرده، اینها خدمت معاونت درمان اعلام شد. از این بر هم سازمان غذا و دارو سعی کرد تو بحث سرم ها توضیحاتش رو کنترل شده و هدفمند کنه که بیشتر شامل حال مراکز درمانی و بیمارستان ها بشه که اونها برای بیماران بستریشون نیاز بیشتری به سرم دارن تا این مصرفش یه مقدار کنترل بشه در سطح کشور، به خصوص در درمانگاه هایی که به صورت سرپایی بیماران رو مداوا میکنن. و خدا رو شکر ما الان دیگه تقریبا دو هفته‌ای هست که در بحث سروم هیچ مشکلی نداریم.
حالا اگر بخوایم آقای دکتر اسماعیلی بخوایم حالا مسئله آنفولانزا رو مد نظر داشته باشیم که حالا میگن تو بهمن ما ادامه در رو بعد مراقبت بکنیم، حالا بیشترین چیزی که براشون تجویز میشه تبرها هستند و مسکن‌ها هستند.
بله،
الان وضعیت اینا چگونه است؟
خب اینا هم افزایش پیدا کرده مصرفش، الان خدا رو شکر کسرشون رفع شده. من ادعا ندارم که بازار اشتباه شده، نه بازار هنوز اشتباه نشده، بین یه هفته و ده روز طول میکشه بازار اشتباه بشه، ولی اینطوری دیگه نیست که مثلا بیمار 5 تا داروخونه رو بره بگرده ولی دارو پیدا نکنه. نه، الان اولین داروخونه پیدا نکنه قطعا دومین داروخونه پیدا میکنه. یعنی وضعیتش اینطوری شده، چون ما هر روز از هم داروخانه یعنی از کف میدان و هم از معاملات غذاداری استان ها گزارش میگیریم که وضعیت موجودی داروهاتون چطوره. در بسیاری از استان ها خودارش که اصلا بازار اشتباه شده و رفع شده تو بحث همین تبرها، استامینوفن، ایبوبروفن و اینها، ولی در بعضی استان ها این کسریه تا حدودی وجود داره که در حال رفع اون موضوع هستیم و انشالله با افزایش تولید که من خدمتون عرض کنم ما در مهر ماه حدوداً 300 هزار عدد شربت ایبوبروفن تولید شده، در حالی که این رقم در آبان ماه به 2,400,000 عدد رسید، 8 برابر شده تولیدش. استامینوفن تولیدش 2 برابر شده در آبان ماه نسبت به مهر ماه و خدا رو شکر این تولید بیشتر و تامین بیشتر طبیعتاً توزیعش هم بیشتر میشه و به داروخونه خواهد رسید. امیدواریم تا 10 روز آینده تو این قضیه به اشتباه لازم برسیم. تو آنتی بیوتیک هم همینطور، یعنی آنتی بیوتیک هم تولیدش نفسایش پیدا کرده و هم وارداتش رو اون مقدار مورد نیاز رو داریم که انشالله بازار به حد اشتباه برسه و انشالله تا یه هفته آینده با رفع کامل کمبودها مواجه خواهیم شد.
همونطور که شما اشاره فرمودین به درستی، خب حالا بالاخره داروخونه اول نه دوم نه سوم بالاخره پیدا میشه، این گونه نیست که اصلا نباشه، چون برخی میان اینطور عنوان میکنن که اصلا دیگه نیست، این گونه نیست واقعا. و ظاهرا اینجور هم که پیدا سهمی بر اساس سهمی هم که باشه آقای دکتر، ظاهرا سهمی داروخانه های شبانه روزی بیشتره چون مراجعین بیشتری دارن، این گونه است آقای دکتر؟
نه، این سهمی بندی اونطوری صورت نمیگیره طرف سازمان غذا دارو راجب اصلا آنتی بیوتیک ها و شربت های اسلام،
یعنی بر عهده خود داروخانه است، خودش تصمیم میگیره که چقدر
بله.
خریداری بکنه. خب خیلی متشکریم از شما. اگر مطلبی باقی مانده از شما بشنویم و در مورد حالا احتکار، انشالله که هیچ داروخانه این کار انجام نمیده، ولی اگر برخی احتکار بکنن آیا گزارش ها به شما میرسه؟
بله، ببین مثلا تو دیگه ماه آخر هم گزارش ها رسیده، بازرسی ما رفته بررسی کرده، بعضیش صحت سنجیش درست نبوده ولی بعضیش هم درست بوده برخورد شده. مثلا تو یه ماه آخر با 4 شرکت توزیع کننده داری متخلف برخورد شده، دوتاشون تعلیق شدن و دوتاشون تعطیل شدن. بله، و خب طبیعتا مجدد بررسی میشه و انشاءالله مردم نگران نباشن. الان اوضاع ما اوضاع نسبتا بهتری شد نسبت به حداقل 2 هفته گذشته و انشالله با ادامه روند تا آخر آذر ما خیلی خیلی بهتر از اینم تو سایر داروها خواهد شد، علاوه بر آنتی بیوتیک ها و مسکن‌ها.
آقای دکتر اسماعیل، اینم بپرسم از خدمتتون، دیگه بیش از این مصدی اوقات نشیم، اگر مردم به طور قطع یعنی مطمئن بشن که مثلا فلان داروخانه داره احتکار میکنه یا گران فروشی میکنه یا عرض کنم که حالا کم فروشی میکنه به هر شکلی، کجا میتونم مراجعه بکنم؟
دو جا میتونم مراجعه کنم، یکی از معاونت های غذاداری مربوطه هستش تو استان ها و سامانی 190 وزارت بهداشت هم میتونه تماس بگیره.
190، بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر سجاد اسماعیلی، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو، براتون آرزوی موفقیت میکنم. تندرست باشید، خدا نگهدار.